صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر فرستادی نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهریشان. مردم عزیز ایران سلام، صبح شما بخیر. من فرشاد جلیلی هستم و نخستین بخش خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام با تأکید بر اینکه سر و صدای اراذل مسلط بر آمریکا ذهن کسی را مشغول نکند تصریح کردند علاج همه مشکلات در داخل است. مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده فروردین 1398 با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری برگزار شد. در ادامه سفرهای نظارتی رئیس مجلس، آقای قالیباف به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد. رئیس قوه قضاییه خواستار شناسایی و استفاده از همه ظرفیت‌های عظیم کشور برای اشتغال و رونق تولید شد. شهدای تازه تفحص شده ی عملیات خانتومان در حرم مطهر امام رضا علیه السلام تشییع و طواف داده شدند. وداع با 5 شهید مدافع حرم استان مازندران عصر امروز در ساری برگزار می شود. رئیس کل بانک مرکزی در پایان سفر به عراق از توافق با طرف عراقی برای آزادسازی منابع مالی ایران در این کشور خبر داد. جمشید هاشمپور بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون نشان درجه 1 هنری دریافت کرد. اکبر عالمی مجری، منتقد و مستندساز به دلیل ابتلا به ویروس کرونا بامداد امروز درگذشت. ایران خودرو دو طرح فروش فوق‌العاده 4 محصول با موعد تحویل حداکثر 90 روز و پیش فروش 1 ساله 8 محصول را از امروز به مدت 3 روز به اجرا می‌گذارد. مرحله نهایی داوری آثار شرکت کنندگان در 14 جشنواره ملی موسیقی جوان آغاز شد. دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه هیچ گونه کمبود روغن وجود ندارد گفت برای تعادل بازار 30,000 تن روغن خام در اختیار 47 کارخانه قرار می گیرد. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری در مهر اجرا می شود. دولت ایتالیا در پی گسترش پرشتاب شماره مبتلایان به کرونا امروز محدودیت‌های جدید کرونایی را برای مقابله با موج دوم این بیماری اعلام می کند. مقامات ارمنستان بار دیگر ضمن انتقاد از نقشه مخرب رژیم صهیونیستی در مناقشه قره‌باغ اعلام کردند رژیم صهیونیستی آتشبیار معرکه شده است. بر اساس توافق میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان گمرک کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان از امتیازات و معافیت‌های گمرکی قابل توجه برخوردار می‌شوند. نخستین دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه برگزار شد. در این دادگاه آقای علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی تبرئه شد. سخنگوی وزارت خارجه گفت انگلیس بدهی قطعی به جمهوری اسلامی دارد و تأخیرها هم غیر قابل پذیرش است. رؤسای 19 بیمارستان بزرگ فرانسه در نامه‌ای هشدارآمیز به دولت خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر در خصوص همه‌گیری کرونا شدند. رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت تا اوائل آبان هر گونه افزایش قیمت در پروازها ممنوع است. اتحادیه جهانی از تصمیم خود مبنی بر برگزاری رقابت‌های جهانی کشتی بزرگسالان 22 تا 30 آذر در صربستان خبر داد. همزمان با آغاز موج سوم کرونا در جنوب شرق آسیا دولت‌های مالزی، اندونزی، فیلیپین محدودیت‌های جدید اعلام کردند. وزیر بهداشت در اجلاس وزرای مدیترانه شرقی نتایج تحقیقات محققان کشورمان در خصوص واکسن کرونا را به سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد. دبیر ستاد تنظیم بازار گفت از این پس همه کالاهایی که برای واردات ارز حاصل از صادرات می‌گیرند تا 3 ماه بعد باید کالاهایشان از گمرک ترخیص شود. بسیار سپاسگزار و ممنونم که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد تقدیم حضور شما خواهد شد.
الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا گوش می‌کنیم به تلاوت آیات 25 تا 29 سوره مبارکه توبه با صدای استاد عباس امام جمعه و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را با ترجمه و توضیح آیات 25 تا 29 سوره شریفه توبه آغاز می‌کنیم. در آیات 25 تا 27 چنین آمده است: خدا در مواقع بسیار شما را نصرت داد و روز حنین، آنگاه که انبوهی لشکرتان شما را به شگفت آورده بود ولی برای شما سودی نداشت و زمین با همه فراخیش بر شما تنگ شد و باز گشتید و به دشمن پشت کردید. آنگاه خدا آرامش خیش را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکریان که آنها را نمی دیدید فرو فرستاد و کافران را عذاب کرد و این است کیفر کافران. از آن پس خدا توبه هر کس را که بخواهد می پذیرد که خدا آمرزنده و مهربان است. در برنامه‌های گذشته گفتیم که خداوند مسلمانان را دعوت به فداکاری همه جانبه در مسیر جهاد و برانداختن ریشه شرک و بت‌پرستی می‌کند و به آنها که عشق زن و فرزند، اقوام، خیشاوندان و مال و ثروت آنچنان روحشان را فرا گرفته که حاضر به فداکاری و جهاد نیستند، شدیداً اخطار می‌کند. به دنبال این بحث در این آیات قرآن به مسئله مهمی اشاره می کند که هر رهبری در لحظات حساس باید پیروان خود را به آن متوجه سازد و آن این که اگر عشق به مال و فرزند گروهی از افراد ضعیف الایمان را از جهاد بزرگی که با مشرکان در پیش داشتند باز دارد، نباید گروه مؤمنان راستین از این موضوع نگرانی به خود راه دهند. برای اینکه خداوند بیان که به جمعیت مسلمانان توجه کند، همیشه آنها را یاری کرده است. لذا در ابتدای آیه 25 می‌فرماید: خداوند شما را در موارد بسیاری یاری کرده است. سپس قرآن در خصوص غزوه حنین تذکر می‌دهد که پیروزی در آن میدان نیز با نصرت و یاری خداوند حاصل شد. حنین سرزمینی است در نزدیکی شهر طائف و چون جنگ حنین در آنجا واقع شده، بدین نام نیز مشهور است. این جنگ در آخر ماه رمضان یا در ماه شوال سنه 8 هجرت
میان مسلمانان و طوایف مشرکان از جمله طایفه بزرگ هوازن روی داد. در این جنگ 2000 نفر از مسلمانانی که در فتح مکه اسلام را پذیرفته بودند به اضافه 10000 تن سربازان اسلام که همراه پیامبر برای فتح مکه آمده بودند برای مقابله با مشرکان آماده شدند. مالک ابن عوف رئیس قبیله هوازن که در شجاعت و جرأت میان کفار شهرتی داشت با سپاه خود در شروع جنگ به مسلمانان یورش برد و سپاهیان اسلام که به تعداد نفرات خود مغرور بودند با وحشت و اضطراب مواجه شدند و عده‌ای فرار کردند و آثار شکست در میانشان آشکار شد. اما مولای متقیان علی علیه السلام که پرچمدار لشکر بود با عده کمی در برابر دشمن ایستادگی کردند و در پناه رهنمودهای پیامبر صلوات الله علیه و آله در برابر دشمن استقامت ورزیدند و با امدادهای غیبی به تعبیر قرآن دشمن را شکست دادند. در حقیقت عامل مهم شکست مسلمانان در آغاز کار علاوه بر غروری که به خاطر کثرت جمعیت پیدا کردند وجود 2000 نفر افراد تازه مسلمان بود که طبعا جمعی از منافقان و عده‌ای برای کسب غنایم جنگی و گروهی بی هدف در میان آنها وجود داشتند و فرار آنها در بقیه نیز اثر گذاشت. و عامل پیروزی نهایی ایستادگی پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام پرچمدار لشکر و گروه اندکی از یاران و ایمان به خدا و توجه به حمایت خاص او بود. در آیه 28 چنین می‌خوانیم: شما که ایمان دارید مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند و اگر از بینوایی می ترسید خدا اگر بخواهد به فضل خیش بینیازتان خواهد کرد، زیرا خدا دانا و حکیم است. در برنامه‌های قبل گفتیم یکی از فرمانهای چهارگانه ای که علی علیه السلام در مراسم حج سال نهم به مردم مکه ابلاغ کرد این بود که از سال آینده هیچ یک از مشرکان حق ورود به مسجد الحرام و طواف خانه کعبه را ندارد. این آیه شریفه اشاره به این موضوع و فلسفه آن دارد. نجسون در آیه به معنی هر گونه پلیدی است و آن بر دو گونه است، یک نوع پلیدی حسی و دیگری پلیدی باطنی. مرحوم طبرسی در مجمع البیان می گوید به هر چیزی که طبع انسان از آن متنفر باشد نجس گفته می شود. به همین دلیل این واژه در موارد زیادی به کار می رود که مفهوم آن نجاست و آلودگی ظاهری به همان مفهوم فقهی نیست. به عنوان مثال به دردهایی که دیر درمان می پذیرد نیز نجس گفته می شود. بنابراین برای اثبات نجاست کفار تنها به این آیه نمی توان استدلال کرد، بلکه دلایل دیگری نیز مورد نیاز است. سپس قرآن در پاسخ این تصور بعضی از مسلمانان که اگر پای مشرکان از مسجد الحرام قطع شود کسب و کار و تجارت ما از رونق می افتد می فرماید اگر از فقر و احتیاج می ترسید به زودی خداوند از فضلش شما را بی نیاز می کند. این وعده حسنا صرفاً شامل ساکنان مکه در آن روزگار نیست، بلکه پیامی است برای همه مسلمانان در همه اعصار که اگر مسلمین برای اعتلای اسلام تلاش کنند به عالی ترین قله رفاه و بینیازی می رسند و خداوند آنان را از خطرات ایمن می دارد و همیشه برتری و نصرت خدا با آنان است. در آیه 29 چنین می خوانیم: با آن جماعت از اهل کتاب که به خدا و روز دیگر ایمان ندارند و آنچرا خدا و پیامبرش حرام کرده حرام نمی شمارند و پیرو دین حق نیستند کارزار کنید تا به دست خود در عین مذلت جزیه دهند. قرآن در این آیه کریمه اهل کتاب را که در پناه حکومت اسلامی زندگی می کنند موظف به پرداخت جزیه کرده است. جزیه یک نوع مالیات سرانه سالانه است که به افراد تعلق می گیرد نه بر اموال و اراضی. و در خصوص فلسفه اصلی این مالیات گفتند چون جهاد بر همه واجب است و به هنگام لزوم همگی باید در میدان نبرد در برابر دشمن حاضر شوند و اما چون اقلیت‌های مذهبی از شرکت در جهاد معافند به جای آن باید جزیه بپردازند تا از این طریق در حفظ امنیت کشور اسلامی که در آن آسوده زندگی می کنند سهمی داشته باشند و نیز معاف بودن کودکان اقلیت‌های مذهبی و همچنین زنان، پیرمردان و نابینایانشان از حکم جزیه دلیل دیگری بر این موضوع است. بنابراین جزیه تنها یک نوع کمک مالی است که از طرف اهل کتاب در برابر مسئولیتی که مسلمانان به منظور تأمین امنیت جان و مال آنها به عهده می گیرند پرداخت می شود. نکته قابل توجه آن که جزیه اندازه مشخصی ندارد و میزان آن بستگی به توانایی جزیه دهندگان دارد. خب عزیزان شنونده، در اینجا به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه توبه خواهیم پرداخت، همگی شما را به خدای مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان. الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله الله 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 سبحان الله حمدا لله.
این صبح، این نسیم، این سفره مهیا شده سبز، این من و این تو، همه شاهدند که چگونه دست و دل به هم گره خوردند، یکی شدند و یگانه برای یک سلام نگفته. به نام خدا. سلام، عرض ارادت دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که ما رو در بخش اول برنامه‌های رادیو ایران همراهی می‌کنید. صبحتون بخیر. امیدواریم صبح خوبی رو آغاز کرده باشید و روز خوبی رو هم پیش رو داشته باشید. من فاطمه حاتمی، گوینده و نویسنده این بخش هستم، همراه با مرضیه طبرستانی تهیه کننده، مصطفی قهرودیان صدا بردار، احمد جان بزرگی هماهنگی در خدمتتون هستیم به امید خدا تا ساعت 14. امیدواریم ما رو بشنوید، ما هم همراهان خوبی باشیم برای شما.
ای زبان فارسی، نامت بلند، آیین سخن. به جای واژه پروتکل بگوییم شیوه نامه. علاوه بر شیوه نامه می توانیم از کلمات و ترکیبات دستور نامه، توافق نامه و پیمان نامه هم استفاده کنیم. ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز سه‌شنبه 22 مهر سال 1399 هجری شمسی، مطابق با 25 ماه صفر سال 1442 هجری قمری و برابر با 13 اکتبر سال 2020 میلادی است. 25 صفر سال 1160 هجری قمری، 282 سال پیش، سید غلامعلی واسط، مشهور به آزاد بلگرامی، از بزرگان شعر و ادب و تاریخ هند متولد شد. آزاد در خاندان علم و ادب پرورش یافت و مقدمات علوم، لغت، ادب و حدیث همچنین سیرت نبوی را از استادان بزرگ آن روزگار آموخت. آزاد بلگرامی در نظم و نثر مهارت فراوان داشت. آزاد بلگرامی علاوه بر شعر و ادب در دیگر دانش‌ها صاحب نظر بود و مراتب فضل و کمال او غالبا ستوده شده است. آزاد بلگرامی به زبان‌های فارسی، عربی و اردو آثار فراوان به نظم و نثر دارد. دیوان اشعار از جمله این آثار است. آزاد غزلیاتش را بیشتر به سبک هندی سروده است و گاهی تشبیهات و استعارات لطیف در آنها دیده می شود. سرو آزاد، ید بیضا و دلگشانامه از دیگر آثار آزاد بلگرامی به شمار می رود. آزاد بلگرامی در سال 1200 قمری در اورنگ‌آباد هند درگذشت. سیزدهم اکتبر سال 1772 میلادی، 248 سال پیش، گاز کلور کشف شد. ویلهلم شیله، شیمیدان سوئدی کاشف گاز کلور، ابتدا به اشتباه تصور می کرد کلور حاوی گاز اکسیژن است. چندین سال بعد همفری دیوی، شیمیدان فرانسوی، نام کلور را بر روی کشف شیله گذاشت و بر عنصر بودن کلور اصرار کرد. سرانجام گاز بودن کلور ثابت شد. این گاز در زمینه‌های مختلف زندگی بشر کاربرد دارد. از گاز کلور برای سفید کردن پارچه‌ها و ضد عفونی کردن استفاده می‌شود. گاز کلور در صنعت نیز کاربرد بسیار دارد. این گاز که در تولید بسیاری از اقلام روزمره کاربرد دارد، بسیار سمی و خفه کننده است. ۲۲ مهر سال 1345 هجری شمسی، 54 سال پیش، مسجد دانشگاه تهران افتتاح شد. اندیشه ساختن مسجدی در دانشگاه تهران در سال 1327 شمسی در نامه اعضای انجمن معارف اسلامی دانشجویان به ریاست وقت دانشگاه شکل گرفت. پس از آن مقدمات ساخت مسجد از سال 1334 شمسی شروع شد و در اردیبهشت 1336 کلنگ بنای مسجد دانشگاه تهران به زمین زده شد. ساختن مسجد دانشگاه تهران از زمان شروع تا اتمام بنا چند بار متوقف شد، اما در نهایت این مسجد زیبا در چنین روزی با حضور رئیس جمهور وقت پاکستان افتتاح شد. معماری مسجد دانشگاه تهران ترکیبی از معماری‌های سنتی و مدرن و کاشیکاری مسجد از نوع کاشیکاری عهد سلجوقیان است که در زمان صفویه به تکامل رسیده است. از رویدادهای مهم در تاریخ مسجد دانشگاه تهران، تحسن روحانیون در اعتراض به بسته شدن فرودگاه‌ها را می‌توان برشمرد که در روزهای آخر رژیم پهلوی صورت گرفت. ۲۲ مهر سال 1374 هجری شمسی، 25 سال پیش، آیت الله محمد باقر محسنی ملایری، فقیه معاصر درگذشت.